انشالله که حالا همگیتون خوب باشه، نمازوزاهاتون قبول درگاه حق، انشالله که در مسیر زندگی با قرآن همگی ما پر از جهد و تلاش و کوشش های روزافزون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجه هم متوجه به اینکه جلسه قبل از این جلسه زمانش کمی طولانی تر شده، گفتیم که حالا یه مقداری چند دقیقی تنفس بدیم به دوستان، شانده که همه جلساتی که توش از سوره ها و قرآن صحبت میشه هر روز پر رونق‌تر و پر برکت‌تر و پر از حقایق بیشتر باشه و نصیب همگی ما از اون رزق الهی روزافزون باشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. خیلی خدا شاکر هستیم از اینکه با جلسه دیگر از این جلسات در خدمت بزرگواران هستیم. سوره مبارکه نساء رو می‌خوایم بخونیم و می‌خوایم ببینیم که توی این سوره ما به چه نکاتی از این سوره میتونیم دست پیدا کنیم از جهت شناخت چیزهایی که در این سوره اومده، موضوعاتی که در این سوره اومده و باعث میشه که نوع نگاه ما به زندگی رو بتونه تغییر بده، نوع نگاهمون به توانهای درونیمون رو تغییر بده، هر کدوم از اینها که تعریفش در ذهن ما و در وجود ما اصلاح بشه، ارتقا پیدا کنه و بره به سمت اون چیزی که در واقع خداوند توی قرآن ازش یاد کرده و اون طوری که خداوند تعریف کرده و گفته و قول الهی که در قرآن و کلام الهی که در قرآن هست رو ما بتونیم بیشتر بفهمیم، خب قطعا توی زندگی ما اثر گذار خواهد بود. من قبل از این که بحث رو شروع کنم، اگر که چون ما تو جلسات گذشته فرصت نشد که از دوستان بخوام اگر احیانا سوالی نکته‌ای دارن مطرح کنن، اگر که بحثی وجود داره، نکته‌ای وجود داره، حالا ترجمه که میخواییم یه ذره زمان هم بدیم، دوستان یه ذره استراحت هم کرده باشن، اگر سوالی تو ذهنتون هست بپرسید از اون دوست جلسه‌ای که سوره ها رو با هم دیم. سوالی نکته ای اگر نیست، بریم سراغ یکی از دیگه از اصلهایی که گفتیم خوبه برای مراجعه به قرآن تو ذهنمون باشه. و اصل سومی که میخوایم مطرح کنیم یه اصل خیلی خیلی مهم هستش. آها دوستان در سوالشون میخوایم تا شما بنویسیم من این اصل رو بگم. یکی از نکات خیلی مهمی که در مراجعه به قرآن باید تو زندگی تو ذهن ما وجود داشته باشه این هستش که قرآن یه شکلی از معلم بود داره. یعنی من وقتی به قرآن نگاه میکنم باید اون رو در یکی از چیزها، یکی از وجهایی که قرآن میتونه برای من داشته باشه، وجه معلم بودن اون هستش. و اگر که ما خودمون رو در نسبت با قرآن مثل یک شاگرد بدونیم و احساس کنیم که قرآن برای ما مثل یک مکتبی عملی، مثل یک معلمی عملی که وقتی به سراغش میریم و در محضرش میشینیم خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم و این یاد گرفتنش باعث میشه که این نوع یادگیری باعث میشه که توان ما روزافزون بشه، علممون زیاد بشه و نگاهمون به قرآن به دست آوردن علم حقیقی باشه، خیلی در وضعیت ما چکار کنه اثرگذار هستش. و ما امیدوار هستیم که این نگاه در ما زنده بشه و این نگاه برای ما خیلی موضوعیت پیدا کنه. خب سوالاتی که دوستان مطرح فرمودن این هستش که حالا که از اصلی ترین بحثا اینه که توی این جلسه ها، حالا شما حتما میدونید ما توی بحث رادیوی امت قرآن که خدا توفیق داد امسال به این شکل داره برگزار میشه، جلسات مختلفی در مراجعه به قرآن داریم به شکل‌های مختلف که فکر میکنم توی این دو سه روز گذشته تقریبا دوستانی که پیگیری کردن مباحث رو دستشون اومده که حالا یه تفاوت‌هایی وجود داره بین هر کدوم از کلاس‌ها، یکی با سیر پس‌زمینه ها و نگاه به مباحث تاریخی و بحث‌های در واقع روایی پیش میره، یکی با نگاه کلمه‌ای پیش میره، هدفش اینه که موضوعاتی رو توی قرآن از سوره ها به دست بیاره که این موضوعات بتونه عرف زندگی اون رو تغییر بده. اگه من الان ازم بپرسن که تو به عنوان انسان چه توانهایی داری، چه فهرستی از توانهامو در واقع ارائه میدم، ما میخواییم این نگاهمون با قرآن تطبیق بده. من میخوام وقتی در مورد خودم صحبت میکنم به عنوان یک انسان، ببینم نگاه خدا در مورد انسان چیست، او رو دارای چه توانهایی، از او چه انتظارهایی داره، چه کارهایی میتونه انجام بده و چجوری باید زندگی کنه و چه در واقع موضوعاتی رو باید مد نظر قرار بده تا زندگیش به سمت اون چیزی بره که خدا میخواد. ما توی این جلسه ها خیلی نگاهمون به سمت عرف زندگی، یعنی وقتی میگیم عرف زندگی یعنی تعاریفی که در زندگی های ما حاکمه. مثلا من تعریفم از خودم اینه که ببین توی آدمی هستی که خیلی هم شاید نتونی آدم خوبی بشی، مثلا همینی که هستی تغییر نمیتونی بکنی. خیلی راحت من اینو میپذیرم، میگم ببین اگه من این شکلیم چون خانواده‌ام اینجوری بوده، چون اصلا ما در اجدادمون این شکلیم، اصلا شرایط اجازه نداد من جور دیگه‌ای باشم. ما میخواییم برگردیم تو قرآن ببینیم آیا قرآن یک همچین نگاهی رو مثلا میپذیره به عنوان مثال، یا مثلا ما خیلی راحت میگیم ببین اول آدم باید زندگی خودش رو جمع جور کن، اول خود من اهمیت دارم، بعد حالا اگه شد به دیگران بپردازم. بعد یه دفعه وارد سوره ها میشیم میبینیم اصلا موضوع بر و خیررسانی اجتماعی میشه پایه دریافت خیلی از چیزایی که انسان تو زندگی باید به دنبالش باشه. اصلا این کاریه که داریم توی این جلسات میکنیم و سعیمون به این هستش که نگاهمون هم حتماً، چون وقتی وارد تعاریف میشیم حتما یه نگاه واژه‌ای دقیق تری رو بتونیم در واقع داشته باشیم و اون رو پیش ببریم. خب در مورد بحث سوره مبارکه نساء، اینجا هم یه سوال پرسید از صفت وهاب خداوند در دعای قرآن که رسول الله آل همبان چه شده، منم جالبه و اینکه توجه کنید صفت. بعد حالا ایشون هم نکته‌ای رو در این خصوص فرمودن که خیلی هم نکات خیلی نکات خوبیه. خیلی خوبه که ما حتما هرچی رو که در واقع اینجا باهاش مواجه میشیم، حالا فرق نمیکنه چون دوستان بر اساس نیازهاشون، حالا بر اساس نوع ارتباطی که با جلسات مختلف میگیرن، به هر حال دارن یه سیر رو طی میکنن. حتما پیشنهادم اینه که یه سیر مشخصی رو توی این ماه مبارک برای خودمون تعریف کنیم. یعنی مثلا بگیم فرضاً من این ماه میخوام این امسال میخوام قرآن رو به این شیوه بخونم، امسال میخوام به این موضوعات توی قرآن بیشتر توجه کنم. خلاصه کاملا به صورت سیردار و خیلی خوبه که دقیق ما مطالب رو پیگیری کنیم و برنامه دار پیش بریم تا انشاءالله به نتیجه مطلوبش برسیم. خب توی سوره مبارکه نساء بحثی که وجود داره، اولا که سوره نساء هم خب طبق روشی که با هم داریم گفتیم به سبب قرائت‌ها یه توجهی کنیم، یه میل و انگیزه مضاعفی رو در خوندن سوره به دست بیاریم، از جهت اینکه خب به هر حال سبب قرائت‌ها از اهل بیت از پیامبر نقل شده و اگر ما موفق بشیم به اینکه اون سوره رو در زندگی به جریان بندازیم در حد وسعمون، لا یکلف نفس الا وسعها، به اندازه وسعمون و توانمون تلاش کنیم برای یادگیریش، امید میره که از این در واقع مزایایی که برای این سوره گفته شده نصیب انسان بشه. سوره مبارکه نساء این هستش که فرمودن از حضرت رسول فرمودن که هر کسی این سوره رو قرائت کنه گویی به هر مؤمنی که پس از وی بیاید میراثی صدقه داده و اجر او به اندازه کسی است که بنده ای را بخرد و آزاد کند و از شرک بری می شود و در مشیت الهی از کسانی است که از خطای آنها چشم پوشی شده. انگار که این سوره خیلی آدمو دارا میکنه که میتونه حالا میراثی داشته باشه. اینکه از شرک مبرا شدن ظاهرا تو این سوره یکی از کارهایی که انجام میده اینه که کمک میکنه ما بتونیم شرک رو در از زندگی خودمون و از وجود خودمون خارج کنیم، که حالا باید بریم تو سوره و ببینیم ردپای این دعات رو چجوری میبینیم و آیا اصلا به این نتیجه میرسیم یا نه. سوره نساء هم از سوره هایی که توصیه شده به صورت هفتگی روزهای جمعه بهش توجه بشه و خوانده بشه. فرمودن که از حضرت علی علیه السلام که هر کسی این سوره رو در روزهای جمعه بخونه از فشار قبر ایمن خواهد. خیلی خوب، بس معلومه که یک سری سختی ها رو برمیداره. جنس سوره اینه که سختی رو برمیداره، وضعیت انسان رو در زندگی تغییر میده. شاید بشه گفت که اگر شرک از زندگی انسان خارج بشه و اون تبعاتی که شرک در زندگی داره اگر گرفته بشه، کارها به سمت اون سهولت و برداشته شدن سختی ها حرکت میکنه. خب ما تو سوره مبارکه هم دیگه نکته‌ای رو خدمت بزرگواران عرض کردیم و داریم سعی میکنیم به نوعی اون رو هم پیگیری کنیم، و اون هم این بود که گفتیم حمد فاتحه طول کتابه. واژه هایی که تو این سوره اومده در واقع سرفصل های اون موضوعاتی هست که ما باید تو کل قرآن به دنبال تفصیلش باشیم و به دنبال فهمش باشیم. گفتیم که اگر میخوایم صراط مستقیم رو بشناسیم، اگر میخوایم اون کسانی رو بشناسیم که در واقع بهشون نعمت داده شده، اگر دعای ما این هست که ما میخوایم هدایت بشیم، گفتیم میریم توی کل قرآن جستجو میکنیم، بررسی میکنیم و دنبال این میگردیم که ببینیم خب این در واقع هدایت چجوری به جریان میفته، این استفاده از رحمت‌های ویژه الهی چجوری برای فرد محقق میشه، چجوری انسان تدبیر خدا رو ربوبیتش رو میتونه مشاهده کنه و بعد خودش رو ذیل اون ربوبیت و مالکیت الهی قرار بده و از دایره عبودیت خارج نشه. خب اینا مسائلی بود که داریم سعی میکنیم با همدیگه توی سوره ها در حد وسعمون بررسی کنیم و ببینیم که به چه مطالبی میرسیم. خب سوره مبارکه نساء در واقع اگر که ما چند تا آیه اولش رو از همون آیه اول شروع کنیم و نگاه کنیم ببینیم که چه مطالبی توش مطرح شده. من اگه بتونم سوره رو اینجا پخش کنم خیلی خوبه. توی سوره مبارکه نساء همون ابتدای کار در واقع ناس رو دعوت به تقوا میکنه. ببینید این که خطاب های قرآن چی هست موضوعیت داره. این که مثلا یه جا گفته میشه یا ایها الذین آمنو یا گفته میشه یا ایها الناس، این اینا موضوعیت داره. وقتی میگه یا ایها الناس یعنی ببین این موضوع یه موضوعی برای همه آدم ها، یعنی ای همه آدم ها، قرآن کتاب همه آدم هاست. خیلی مهمه که ما دیدمون این باشه، وقتی نگاهمون این باشه که ببین این قرآن حقایقی که باید به دست همه برسه. این رسوندنه اگر در ذهن ما شکل بگیره و باور ما این باشه که این کلام کلامیه که باید در اختیار همه قرار بگیره، خب نوع نگاه ما به در واقع وظایف خودمون و نقش خودمون تغییر میکنه. اگه همه ما این که دارم عرض میکنم تو بستر و فضای همین سوره نساء هستش، سوره نسایی که از کارهایی که انجام میده و خیلی خوب این کار توش اتفاق میفته اینه که ما یک مرتبه مواجه میشیم با یه بستر خیلی بزرگی، بستری از انسانهای مختلف که دارن تو کل عالم زندگی میکنن و انگار که این انسانهای مختلف، این ناسی که وقتی قرآن میگه ناس یعنی اون وجه جمعی و هویت جمعی انسان، یعنی همه آدم ها، این بستری از انسان‌های مختلفی که دارن زندگی کنن، اینها همه باید در ذیل حکومت الهی قرار بگیرن. یعنی خدا رسول رو که میفرسته بناست که همه آدم‌ها ذیل فرمان رسول و خدا قرار بگیرن. تو این سوره موضوع اطاعت از رسول یه موضوع خیلی جدیه که حالا ما بهش انشاءالله در حد وقتی که تو جلسه داریم میپردازیم. خیلی موضوعیت داره اطاعت داشتن از رسول، خیلی موضوعیت داره اینکه انسان حسش این باشه. ببین همه آدم ها باید بیان و ایمان بیارن، اینجوری نیست که بگیم یه تعداد ایمان میارن بقیه رها بشن. تو این سوره میخواد به انسان یاد بده که ببین تو در یک خانواده بزرگی داری زندگی میکنی که این خانواده بزرگ شامل همه آدم ها میشه و همه آدم هایی که در عالم میان و میرن باید دعوت بشن، باید به همدیگه کمک کنن برای اینکه چیکار کنن، برای اینکه بپذیرد حکومت الهی رو. اصلا عالم میره به سمت اینکه آدم های بیشتری طالب این میشن که جز حکومت الهی چیز دیگه ای نمیتونه بر اونها در واقع سیطره داشته باشه. خیلی حالا نقش رسول توی این سوره از این جهت خیلی موضوعیت پیدا میکنه و خیلی افراد مختلفی که وارد در واقع این سوره میشن و ما تو مواجهاتی که با آیات داریم، همینطور که آیات رو نگاه میکنیم هر چند آیه یه بار میبینیم که خیلی دعوت به توبه شده. آدم ها بدترین کارا رو که تو این سوره میکنن دعوت میشن به توبه، انگار که مسیر رو خیلی باز کرده. یعنی میخواد بگه ای همه اونایی که انواع و اقسام کارهای اشتباه کردیم، گناه کردیم، پشت کردیم، این تو همین سوره بحث شقا دور شد، یعنی بین خودتون و رسول شکاف ایجاد کردیم، همه برگردیم. این سوره یه دعوتی داره از همه انسان ها برای اینکه برگردن به سمت رسول. حالا برای اینکه این موضوع رو در واقع توی سوره ببینیمش، یکی از اتفاقات مهم توی این سوره تقوای ارهام میشه. همون آیه اول رو وقتی ما مطالعه میکنیم یک مرتبه میبینیم که خدا ما رو با یه موضوع جالب توجهی مواجه میکنه که آیه رو گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
خب همونطور که توی این ستایه اول سوره داریم می‌بینیم یه دعوتی میشن همه آدم ها به این که تقوای ربشون رو رعایت کنن. پس همچنان میبینید ما از سوره مبارکه بقره که شروع کردیم، موضوع متقین که مطرح شد و همینطور توی سوره آل عمران هم به نوعی موضوع رو دیدیم، اینجا هم یک دعوتی داریم به تقوا و تقوا همچنان یکی از موضوعات مهم توی این سوره هایی هستش که تا اینجا با هم دیگه مطالعه کردیم. اما اینجا تقوای خاصی مطرح میشه، یعنی یه مدل تقوایی داره گفته میشه که در بستر چی شکل میگیره؟ در بستر ارحام شکل میگیره، یعنی اونهایی که جزئی از رحم حساب میشن، یعنی اتصالاتی که مثل بستگان، مثل خانواده، اونهایی که آدم باهاشون چی داره؟ یه ارتباط رحمی داره. خب پس بستر انگار که ما رو برد تو کجا؟ سوره ما رو برد تو بستر خانواده. و میخواد از اینجا ما موضوعات رو چکار کنیم، میخواد ما موضوعات رو از اینجا دنبال کنیم. ببینید تقوا کلن تو زندگی قبلا در موردش صحبت کردیم، حالا اینجا اگر که تبعات تقوا نداشتن رو خیلی به ما به شکل واضح توی بسترهای خانوادگی و ارتباطاتی که دیگه ارتباطات حاصل از زندگی توی دنیاست، مثلا یک یتیمی که اطراف ما هست، تو خانواده ما هست، یا کسایی که مسکین هستن و کسایی که مشکلاتی دارن و به هر حال ما باهاشون در ارتباطیم. پس اون بحث حدودی که قبلا در مورد تقوا مطرح کردیم حالا اینجا خیلی خودشو نشون میده، انگار که توی این سوره این تقواه این دفعه داره به عنوان شرط هدایت مطرح میشه. یعنی اگر حالا تو آیات سوره شلاخ دوستان میخونن و میبینن، اگر موضوع تقوا جدی گرفته نشه فرد از دایره هدایت انگار خارج میشه. تو این سوره اینو خیلی واضح به ما نشون میده، یعنی شرط در واقع اینجوری بگیم شرط هدایت توی سوره به نوعی میشه بحث تقوا داشتن. پس ما اگر بخوایم بگیم که ما همون کسایی هستیم که سوره حمد رو خوندیم و هر روز میخوایم یه سوره حمد بخونیم و به سوره ها مراجعه کنیم ببینیم که چجوری موضوعات زندگی ما، موضوعات اصلی زندگی ما باید شکل و شمایل پیدا کنه و راهکار براش پیدا کنه، خب هدایت بحث و دعای اصلی ما. تقوا میاد لازمه این هدایت میشه. یعنی اگر کسی تقوا نداشته باشه، رعایت حدود نداشته باشه، یکی از اصلی ترین چیزهایی که چه بخواد چه نخواد از دست میده موضوع چه هستش؟ هدایت. یعنی اگر کسی اهل تقوا شد میتونه رسول، امام و ولی رو بشناسه، و اگر این تقوا رو نداشته باشه اساساً میل به امام و رسول در او شکل نمیگیره، از همون اول یه زاویه پیدا میکنه، یه انحراف پیدا میکنه. یعنی کافیه که تقوا در وجود انسان چی بشه؟ خاموش بشه، کم رنگ بشه، یه جاهایی باشه یه جاهایی نباشه. همون بحث حدودی که مطرح کردیم، حالا تو این سوره موضوع حدود رو خیلی دیگه واضح میاد در حوزه تقوا مطرح میکنه. خب اگر این تقوا نباشه، خروجی تقوا نداشتن دور شدن از امام و رسول میشه و در نتیجه هدایت از انسان برداشته میشه. پس اینجا همون بحثی که کردیم، این طرف من تقوا رو در وجود خودم شکل میدم، هر روز برای تقوا دار شدن خودم باید تو زندگی برنامه داشته باشم، که اینو قبلا گفتیم هر چقدر ما علم پیدا کنیم، حدود رو بشناسیم و متوجه بشیم که توی هر حوزه‌ای که در زندگی ما هست، از روابطمون گرفته، از نگاه به خودمون گرفته، ببین تو حق نداری خودتو هم ظلم کنی، تو حق نداری خودتو تحقیر کنی. ببین اینا حدوده، اگه من دارم هی خودم رو تحقیر میکنم، بدونم که دارم حدود الهی رو چیکار میکنم؟ ازش طغیان میکنم، به جای اینکه مراقبت کنم دارم ازش طغیان. یعنی اینجا حالا تقوا مرتبط میشه با بحث اطاعت رسول، و اطاعت رسول همون چیزیه که ما رو میتونه به هدایت برسونه. بحث سوره از کجا شروع میشه؟ از موضوع تقوا، از موضوع حالا اینکه این در واقع تقوا رو کجا ببرم رعایت کنم توی حوزه ارحام. یعنی ما تو این سوره دو تا تقوا داریم، یه تقوا رو میگه تقوا الله، تقوای الهی داشتن رو مطرح میکنه، یه تقوا رو میگه چی؟ میگه تقوای ارحام داشتن. پس ببین این دوتایی کردنش موضوعیت داره، داره خدا چیکار میکنه؟ تفصیل میده. شما وقتی میگی تقوا الله منظورش چیه؟ منظور چی هستش؟ یعنی یه توجهی که چیکار کنه که حضور خدا را در زندگی برای فرد پررنگ کنه. درسته؟ ما وقتی میگیم حدود رعایت کنیم، قاعده بشناسیم، قوانین الهی رو بدونیم، برای چی داریم این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه میخوایم به واسطه این شناخته توجه کنیم. شما وقتی میخوایید توجه کنی به خدا، چه جوری میتونی توجه کنی؟ خب من دارم زندگیمو میکنم، کارمو انجام میدم، چجوری هی توجه کنم؟ میگم یکی از راهکارها این هستش که تو بیای برای اینکه حضور خدا رو در زندگی خودت پررنگ کنی، بیای این حدود الهی رو هی بیشتر بشناسی و اونها رو مورد توجه قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی وجهت به سمت اونها باشه. ببین تو هر کاری بچرخی همجوری دور آدم یه دور بزنه، بعد بگه که خدا کجاست تو این موضوع. این پیدا کردنش اینجوریه. این که ابتقاء وجه آدم باید بکنه یعنی چی؟ یعنی تو باید بچرخی بگردی مسیری رو که مورد تایید خداست رو پیدا کنی، بگی آها این مسیر همونیه که منو متصل به خدا میکنه، پس من دیگه توجهم به این سمته، دیگه با بقیه چیزا کار ندارم. این میشه تقوی. اگر که انسان برای این نوع در واقع تقویی که یه حفظ و مراقبتی هستش که منجر به این میشه که انسان انواعی از معنویت ها رو تجربه کنه، انواعی از در واقع رعایت حدودی رو داشته باشه که خودش منجر به این، وقتی میگیم انواع یعنی تو جاهای مختلف تجربه های مختلف. ببین که شما فکر کنی که باید در نسبت با بچه های تقوا داشته باشی، خیلی چیز جالب. ببین این یه مزه ای داره. این که من اگه فکر کنم تو ارتباطم مثلا با خانوادم باید چجوری برخورد کنم، این یه فهمی رو در من ایجاد میکنه. تقوای ارتباط با مثلا اعضای خانواده با تقوای ارتباط با دوستان، اینا هر کدومشون یه جنسی پیدا میکنه. خب یه دریافتی رو در انسان ایجاد میکنه. پس اگر آدم بخواد توی زندگی خودش یکی از کارهایی که برای خودش لطف کنه به خودش و انجام بده، این هستش که پس موضوع تقوا اولا تو زندگیش بیاد، دوما این تقوا رو به عنوان یه بحث شناختی داره، یه بحث توجهی داره. این دوتا رو حواس، یعنی باید بشناسه و بهش توجه کنه. همین که میشناسه و توجه میکنه به اون مرزها و حدودی که باید رعایت کنه، خب یه جنس خاصی از فهم در اون چی میشه؟ به جریان در. توی سوره علاوه بر میاد تقوای الهی رو که مطرح میکنه، روی موضوع تقوای در واقع ارحام هم دست میذاره. پس من توی سوره این در ارتباطات رحمی خیلی باید برای مهم باشه. حالا کاری که سوره میکنه اینه، از موضوع ارتباطات بین خانواده شروع میکنه، میگه ببین اگه توی خانواده اگه کسی فرزندی یتیم شد، تو به امورش بپرداز. اگر زنی همسرش رو از دست داد، اگه همه اینا رو میاره اول تو یه دایره کوچیک درست میکنه، همینه که دور و بر خودت هم، همینه که تو ذی‌القربای تو هستن، نزدیکان و بستگان تو هستن. بعد یه دفعه از آیه 37 38 سوره به بعد سیستم سوره تغییر میکنه، یعنی از اون فضای خانوادگی بزرگ میشه، کم کم میاد نگاه میکنه مثل کسی که میگه ببین خانوادت رو همه آدمهایی ببین که دور و برتن. این نگاه خیلی نگاه جالبیه، از تقوای بحث تقوای ارحام مطرح میشه تو سوره. بعد مرتبه مرتبه یاد اول اون بستگان و نزدیکان رو میبینه، ارتباطات محدود رو میبینه، بعد یواش یواش توسعه پیدا میکنه، بزرگش میکنه. یعنی توی این بزرگ شدنه انگار این خود انسانه که داره بزرگ میشه. توی این بزرگ شدنه یک مرتبه آدم میبینه که ببین مگه تو نمیخوای، گفتیم بحث اطاعت رسول، مگه تو نمیخوای اطاعت کنی رسول رو؟ وقتی میگیم اطاعت، اول بگیم اطاعت یعنی چی؟ اطاعت رو چی میفرماییم دوستان؟ منظور از اطاعت چیه؟ بله، یکی از بسترهای خیلی مهم همینه که فرمودیم، یعنی همین بحث نگاه به پیرامون به عنوان یک ارهام، به عنوان اینکه من الان تو بستری هستم که دیگران با من یه ارتباطاتی دارن. حالا یا این ارتباطات چی هستش؟ ارتباطاتیه که تعریف میشه تو لایه خانواده و بسترهای این شکلی، یا اینکه طبق نگاه سوره، بله همین که فرمودیم به موضوع اینکه حضرت رسول در مورد خودشون و امیرالمومنین فرمایند که ما چی هستیم؟ پدران امت هستیم. یعنی یک مرتبه میبینیم این خانواده بزرگ شد. تو چشمی تو سوره به رسوله. این سوره تنها سوره ایه که یه آیه ای داره، اگر من پیداش کنم، یه آیه ای داره که تو اون آیه تنها جاییه که همیشه تو آیه هایی که در مورد بحث اطاعته همیشه اینجوری، اول از اطاعت خدا میگه، بعد میگه اطاعت رسول. خب اما این سوره آیه 80، من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. این سوره تنها جاییه که، تا جایی که تو ذهنم هست، حالا میشه البته دقیق ترش کرد، تنها جاییه که یه آیه‌ای داره که توش اطاعت رسول پیش افتاده. یعنی نشون میده که این آدمی که تو این سوره است خیلی چشش به دنبال رسوله. یعنی خدا داره میگه که ببین این رسول رو اگه تو زندگیت نتونی ببینی و نفهمی اون رو و نتونی باهاش اونطوری که شایسته است اطاعتش کنی، به اطاعت خدا نمیرسی. و این خیلی جالبه تو این سوره. حالا اطاعت یعنی چی؟ بله این که با میل و رغبت باشه، درسته؟ دیگه چی؟ باید نبایدهای خدا. خب دیگه اطاعت از ریشه چی هستش؟ وقتی میگیم اطاعت، از ریشه تو هستش، درسته؟ تو به معنی چیه؟ این شنیدن و تبعیت دلخواه و همراه با آرامش. تو دقیقا مقابل کره، یه شنیدن و تبعیت و یه تبعیتی که دلخواهه و دیگه چیه؟ همراه با آرامشه. یه همجهتیه، یه همراستاییه، یه هماهنگی آگاهانه است. یعنی یه بگیم همراستایی، نگیم حالا همراستایی چی؟ آگاهانه است که از روی اختیاره. تو یعنی که میپذیره، پذیرش داره، آگاهانه خودش رو همراستا میکنه و از روی اختیار چیزی رو میپذیره. پس اطاعت رسول یعنی همراستا شدنی آگاهانه با رسول در چی؟ در جهت اون باورها و کارهایی که رسول داره انجام میده. من بخوام با رسول همراستا بشم یعنی چی که با رسول همراستا بشم؟ یعنی خودم رو منطبق کنم با جهتی که رسول داره حرکت میکنه. اونایی که دنبال چی بودیم؟ صراط مستقیم سوره حمد. صراط چیه؟ اون در واقع راهیه که توش جهت خیلی مهم، مسیری که جهت توش خیلی موضوعیت داره. این همجهت شدنه تو این سوره خیلی ما رو دلالت میده به این همجهتی. اطاعت یه تفاوتی با تبعیت هم داره، اینم بگیم. وقتی میگیم تبعیت یعنی توی جزئیات، یعنی من همون که فرمودن امر و نهی ها، امر و نهی ها میره بیشتر توی تبعیت. توی تبعیت امر و نهی ها خیلی خودشون رو نشون میدن، امور جزئی که من باید رعایتشون کنم. ولی توی اطاعت یه موضوع بزرگتریه، یعنی انگار که بگی ببین اول آگاه شو که رسول چی کار داره میکنه، افق نگاهش کجاست، اول اون جهتی که رسول داره میبینه رو ببین، خودت رو منطبق، مثلا اگه رسول فرض کنید یه جا وایستادی مکانی در نظر بگیر، میگی من میخوام تبعیت رسول کنم، میگیم خیلی خوب، رسول یه قدم برداشت، اینجوری قدم برداشت، منم یه قدم برمیدارم، ولی رسول داره به سمت شرق مثلا میره، من به سمت غرب میرم. چقدر جالبه؟ ببین یه قدم بود، همون کارام کردم، ولی جهت هم یکسان نبود. تو میاد این جهته رو چار میکنه، بگه اول وایسا حواستو جمع، این همراستاییه رو پیدا کن، این هماهنگیه رو ببین. ببین رسول وقتی میگه ناس، نگاهش به آدم ها چجوریه. وقتی رسول از خدا میگه، جهتش چه شکلی، این جهته رو اول پیدا کن، خودتو همراستا کن، حالا برو تبعیت کن. حالا اگه رسول گفت یه قدم بردار، تو هم بردار. اگه گفت این کار باید این کار باید این گونه باشد، خب تو اون کار رو چیکار کن؟ انجام بده. توی این سوره یه اتفاق خیلی جالبی که میفته، این انسانی که اینطوری تقوای الهی رو داره، میخواد تقوای انعام هم داشته باشه، بعد از اون طرف تو آیه اول یه موضوع مهمی هم مطرح میشه، ازش یه وقت غافل نشیم، بحث خلقت انسان و نقش چی؟ و نقش هایی که نقش زن و مرد، موضوع زوجیت، بحث رجال و نسایی که تو آیه اول مطرح میشه. یعنی ببین، همه از نفس واحده هستن، همه اون هویت اصلیتون از یک جاریشه گرفته. خب اگه یکی زن میشه یکی مرد میشه، این تفاوته، تفاوتیه که در اثر قرار گرفتن در بستر دنیا در شما ایجاد شده. یعنی زن و مرد بودن داره چیکار میکنه؟ این وقتی توی قرآن از رجال و نساء میگه، در واقع داره اشاره میکنه به اینکه این آدم هایی که در دنیا قرار میگیرن، به خاطر اینکه دنیا اقتضائات خاص خودشو داره، چه اتفاقی میفته؟ نقش های مختلف باید بگیرن، یکی باید مرد شود، یکی باید زن شود، یکی باید نساء باشه، یکی باید رجال باشه. این نتیجه همین بستر دنیایی به توش قرار گرفته. توی سوره این بستر رجال و نساء، یعنی این رجال و نسایی که تو بستر سوره ما داریم میبینیمشون، اینا هم کسایی هستن که دیگه فرقی نمیکنه رجال باشه یا نسا باشه، در هر صورت باید اطاعت رسول داشته باشه، در هر صورت باید تقوا داشته باشه، تقوای الهی داشته باشه، تقوای ارحام داشته باشه. هر دوتاشون یک مدل دستورها رو دارن میگیرن. این تفاوتی که در ناس ایجاد شده به واسطه رجال و نساه، اونم تازه دوباره برشون میگرونه، میگه که ببین این شما از یه اصل هستین، ریشه در یک جا دارین. پس این همجهت شدنه که توی سوره مورد توجه قرار گرفته و خیلی خیلی تونه تغییر دهنده وضعیت انسان در مواجهاتش باشه. ببینید حالا من میگم که خیلی خوب قبول، ما اینو شنیدیم، الان ما چیکار کنیم؟ الان دقیقا آدم باید چیکار کنه وقتی این حرف رو میشنوه؟ شما میگید که خب رسول رو اطاعت کنیم، یعنی آدم باید چیکار کنه؟ چجوری میشه همجهت باشه؟ چجوری میشه آدم افق نگاه رسول رو بشناسه؟ آیا اصلا این شدنیه؟ آیا میشه که الان ما بتونیم بر اساس زندگی الانمون خودمون رو همجهت کنیم؟ این همجهتی اصلا از کجا شروع میشه؟ توی سوره یه سری مباحثی رو مطرح میکنه که حالا آدم از جنبه، البته این از جنبه های مختلف جای بررسی داره ها، ما از یه در وارد میشیم. کلمه ها، اینم بگم که کلمه ها باب ورود به سوره ها هستن. خب شما از کلمه های مختلف و موضوعات مختلف وقتی وارد بحث سوره میشین، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما مواجه میشیم با یک مجموعه از حقایقی که از اون دره که وارد شدیم دیدیمش. این دری که میخوایم الان وارد بشیم اینه که یه سری چیزا توی سوره گفته شده، ما میخوایم امروز رو این قسمت یه ذره بیشتر تمرکز کنیم، میخوایم تقوای ارحام رو به شکل عملی ببینیم، یعنی باید چی کار کنیم، یعنی توجه به ارحام داشته باشیم یعنی چی، میخوایم تو سوره یه جستجو کنیم روی واژه ها ببینیم چه مواردی وجود داره که اینها ضد تقوا معرفی شدن. توی آیات مختلف میخوایم بررسی کنیم ببینیم که کدوم آیه ها هستن که اگر ما از این زاویه میگیم خدای ما میخوایم تقوا داشته باشیم، میخوایم همجهت با رسول باشیم، میخوایم دور باشیم از کسایی که در واقع گرفتار کفر و عذاب و حب کبیر، یعنی جرم‌های سنگین فاجعه آفری. یعنی این زندگی اجتماعی انسان در دنیا اگر مدیریت نشه، اگر انسان خودش نتونه با حدود الهی تنظیم کنه، فاجعه درست میکنه، جرم‌های سنگین برای خودش و جامعهش ایجاد میکنه. جرم مثل جرمه، دیدین یه جا جرم میگیره چه شکلی میشه؟ یه اینجا کثیفه، جرم داره، نمیذاره نور بهش برسه. جرمی مدلی حوب کبیر جرم‌های سنگینه، میاد چیکار میکنه؟ میاد بستر جامعه رو آلوده میکنه. چجوری این بستر آلوده میشه؟ از همین تک تک همین رجال و نساها، همین آدم هایی که در دنیا قرار گرفتن، نقش های اجتماعی رو پذیرفتن ولی حدود الهی رو نپذیرفتن، نقش ها رو انجام دادن ولی با اون چیزی که خودشون میخواستن. سوره میاد روی 4 تا موضوع دست میذاره که ما خیلی سریع این موضوع رو بررسی میکنیم. یکی که بحث بخله، یکی موضوع شوه نفسه، یکی موضوع ظلمه، یکی بحث شرکه. که حالا از چه جهت اینا مهمه؟ اینم یه ذره واژه‌ایشم بگم خدمتتون. ببین ما سوره رو نگاه می‌کنیم، خب بحث تقوا رو که دنبال می‌کنیم، یه سری چیزایی می‌بینیم، موانعی می‌بینیم که اگر این موانع برداشته بشه، این انسان اولا می‌تونه فهم حدود الهی درش اتفاق بیفته. این کسی که بخل داره، کسی که نمیتونه شوخ نفسشو کنترل کنه، کسی که گرفتار ظلمه، کسی که در وجودش شرک وجود داره، این آدم نمیتونه در نقطه ای قرار بگیره که حدود رو رعایت کنه. حالا اگر این موانع رو از خودش برداره، خب مسیر تقوا رو برای خودش هموار کرده. کسی که گفتیم کسی که تقوا داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ این تقوا اون رو همجهت با رسول میکنه، اطاعت رسول براش به وجود میاره و در نهایت میشه گفت این انسان در مدار هدایت قرار گرفته. هممون این معنی این واژه رو میدونیم، میدونیم بخل چیه، میدونیم شوخ نفس چیه، ظلم چیه، شرک چیه. میخوام یه ذره از منظر این سوره ببینیم که وقتی میگه بخل روی چه چیزهایی دست میزنه. خب بخل توی این سوره یکی از آیاتی که بخل درش هست آیه 37. آیاشو بشنویم با هم.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
خب ببینید توی سوره داره از چی صحبت میکنه؟ از اونهایی که بخل دارن، نه تنها خودشون بخل دارن بلکه دیگران رو هم. خیلی جالب، یکی یه کار اشتباه میکنه، یأمرون الناس بالبخل، بقیه رو هم تازه امر میکنه به این کار اشتباه و میپوشونه و یکتمون ما آتاهم الله فضل، این فضل هایی که خدا بهش داده رو میپوشونه و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. و این کاری که انجام میده منجر به این میشه که در یک عذاب بسیار بزرگی چی بشه؟ قرار بگیره. درسته. توی بحث بخل، بخل چیه؟ ما بخل رو چی میدونیم؟ میگیم خسیسی. وقتی بخل رو میخوایم تعریف کنیم میگیم مثلا یکی یه چیزی داره، پول داره ولی پولش رو در اختیار نمیذاره. نوعا بخل رو میبریم روی بحثای مالی. درستم هست، بی ربط نیست. اما بخل توی این سوره به صورت ویژه و سوره های دیگه قرآن وقتی نگاه میکنیم واژه مقابلش میشه انفاق، مقابل انفاق قرار میگیره که حالا سوره حدید اصلا خیلی ویژه در مورد این موضوع صحبت میکنه. این میاد مقابل انفاق قرار میگیره. وقتی میگیم که انفاق رو جلسه گذشته در موردش حرف زدیم، گفتیم کسی که یه سری دارایی ها داره، شکاف هایی رو تو جامعه متوجه میشه، به فکر اینه که چجوری میشه این شکاف ها رو پر کرد. حالا یه بخشش مالیه، بله مالی، چجوری میشه آدم کمک کنه به دیگران به لحاظ مالی. یه فضلی داره، فضل وقتی میگیم یعنی یه استعداد و توان ویژه‌ای که مال اونه، مثلا قدرت انجام کاری رو داره که دیگران ندارن، علمی رو داره که دیگران ندارن. خب این کسی که دارای توان و استعداد خاصی هست، ولی این توان و استعداد خاصش رو در مسیری که باید به کار نمیگیره، اون رو میپوشونه، پنهانش میکنه و اجازه نمیده که شکافهای اجتماعی پر بشن. این گرفتار بخل میشه. بخل پس میشه چی؟ بخل میشه امساک داشتن از چی؟ امساک از عطا. و خیلی مرتبط میشه تو سوره و این سوره و سوره های دیگه موضوع ترس و طمع. یعنی دو تا چیز میاد منجر به بخل میشه. یکی چی هستش؟ یکی ترس هاست و یکی طمع هاست که منجر میشه انسان یه صفتی در درونش شکل بگیره به اسم بخل. این بخل مگه چیه؟ حالا چیز خاصی نیست. چرا؟ توی این سوره میگه خیلی خاصه. این بخله اگر در وجود انسان ریشه بدون زیاد بشه و این پوشوندن دارایی هایی که باید در اختیار دیگران قرار بگیره مدیریت نشه، کنترل نشه، یعنی آدم ندونه که حدودی که خدا برای توانها و دارایی های انسان قرار داده چیه و انسان میلش به سمت این بره که ببین خب اگه من توانها رو به کار ببرم خب تموم نشه یه وقت، اگه پولم رو بدم تموم نشه و خودم چی؟ میاد به سمت چی؟ میاد به سمت معنی کردن دیگران از دارائی هایی که خدا به او داده تا به واسطه این دارائی ها اینا بده. اینو که داد جاش چی کار کنه؟ جاش بتونه یه فهمی از خدا پیدا کنه، یه فهمی از رسول، یه فهمی از حقیقت پیدا. دارایی، توان برای چی بوده؟ ببین ما که هیچی از اینا رو با خودمون نمیتونیم ببریم که، بگی میشه برد؟ کدوم دارایی رو میشه برد؟ جز چی؟ کل شیئن هالک الا وجهه. اگه تو این دنیا وجه خداوند رو در امور مختلف زندگی نتونیم پیدا کنیم چه اتفاقی میفته؟ همه چی از بین میره. دارایی من تبدیل میشه به اون باطل، اون حالکی که خدا مطرح میکنه. یعنی من بخل میاد مانع چی میشه؟ بخل میاد مانع این میشه که اولا توانها و استعدادهام رو نسبت به جامعه‌ای که درش قرار گرفتم، رحم و بستری که درش دارم زندگی میکنم، بیان جامعه رو از این محروم کنم، درست؟ و از اون طرف چیکار کنم؟ از اون طرف بیام به جای اینکه انفاق داشته باشم، به جای اینکه برم اصلا خودم بگردم بگم ببین تو این جامعه الان چه مشکلاتی وجود داره، خدای من تو این جامعه چی کار میتونم کنم که یه خلأی پر بشه؟ مالی، توانایی خاص، توانایی، علم، هر چی که هست. میل انسان به جای اینکه بیاد به سمت اینکه همه چی مال منه، بهشی هم نمیدم، میپوشونم، اصلا مال خودمه، میترسم که از دست بدم، طمع اینو دارم که خودم داشته باشم دیگران نداشته باشن، خداوند میاد توی سوره این تعریف رو در وجود ما تغییر میده. یه ببین بخل رو، اگه بخل گرفتار بخل شدی اینو بکن، اینو از بین ببر، نذار تو وجودت رخنه کنه. اگر که رخنه بکنه اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که تو به سمت کفر داری. کفر یعنی چی؟ یعنی پوشوندن دیگه، پوشوندن یه حقیقت. ببین تو میتونستی در اثر این انفاق به جای بخل یه وجهی از خدا رو بفهمی، میتونستی اینو بدی یه چیزی بگی، ولی چیکار کردی؟ برعکس عمل کردی. چه اتفاقی افتاد؟ این پوشوندنه، فکر نکن این پوشوندن بی نتیجه میمونه، این پوشوندن تبدیل میشه به یه عذاب. عذاب یعنی اون چیزی که مطابق طبع آدم نیست. از همین دنیا هم شروع میشه، حواله به دنیای دیگه ندیمش علکی. کسی که بخل داره همین دنیا عذابشو داره میکشه، عذاب بخل داشتنشو. آفرین، اگه توانایی داشت باید مثل بله طبیبت، به قول شما طبیب دوار شدن، یعنی من میگردم ببینم خدایا یه چیزی، اصلا آدمی که میخواد در واقع در بستر دنیا توی نقش‌های خودش، یه خانم مدل خودش، یه آقا مدل خودش، بیاد چیکار کنه؟ بیاد خودش رو همجهت با رسول میخواد کنه، نگاه میکنه میبینه ببین رسول هیچی رو برای خودش نمیخواد، هر چی میگیره رو میخواد در اختیار دیگران بده، حدیث کنه نعمتهاش رو، بگه از اونها، بره و مشکل حل کنه. خب تو سوره هم نشون میده، تو این سوره رسول انگار که یکی یکی داره میره در خونه آدم ها رو میزنه، میگه ببخشید شما چه مشکلی دارید؟ اصلا بخون این سوره رو، خیلی حالش اینجوریه. شما یتیم میشه چه مشکلاتی داره؟ چجوری میشه اینو حلش کرد؟ همش دنبال چی باشه؟ این آدمی که میخواد با رسول همجهت بشه، خودش رو توی همچین وضعیتی قرار میده. دوستان من با اجازتون یه دو سه دقیقه باید برم و بیام. اگر لطف کنید این آیات رو، خیلی آیات مهمیه، همین آیه 37 رو بشنوید، بعد ببینید که ادامهش بحث انفاق رو چجوری مطرح میکنه. من یه دو سه دقیقه میام خدمتتون.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا.
خب خیلی اصحایی میکنم سلام و خط بفرمید سلام محمد بار محمد و جل فرجه. خب پس ببینید همطور که توی این آیات هم مشاهده کردین بحث الذین ينفقون اموالهم که مطرح میشه داره در واقع کسایی رو میگه که اموالشون رو از روی ریا و خودنمایی به مردم انفاق میکنن. پس خود انفاق کردن هم که میخواد شکل بگیره، ببینید گفتیم بخل چیه؟ بخل مقابله با انفاق. وقتی میخواد انفاق، نه تنها انسان نباید در زندگیش بخل رو تجربه، ببینید تجربه آدم باید مراقب باشه که حتی تجربهش هم نکنه. یعنی اون آدم هوشیاره بود، اون کسی که خیلی حواسش جمعه که هم جهت با رسول باشه، اون آدم ببخشید دوستان ما اینجا همزمان یه جلسه دیگه هم داریم، شرمنده من مجبور شدم اونجا یه کاری پیش اومد، خیلی عذرخواهی میکنم. عرضم به خدمتتون این که ببینید بخل پس توی سوره مقابل انفاق قرار داده میشه و از اون طرف تازه وقتی هم میخواد بگه انفاق، هر مدل انفاقی نه، خود انفاق لازمش رعایت یک سری حدوده. این خیلی جالبه، وقتی میخوای کار خوب هم بکنی باز باید خیلی مواظب باشی. آدم این همونیه که عرض کردم خدمتون، مثالی که زدیم همجهت نبودنه. ببین ظاهرش انفاقه ها، همون کار رو داره انفاق میکنه، رسول یه قدم رفته اینم یه قدم میخواد بره، ولی جهت رسول به سمت چیه؟ به سمت اینه که اگر انفاقی شکل میگیره، اگر یه بخلی برداشته میشه، باید همراه بشه با ایمان و نگاهی که به آخرت انسان پیدا میکنه. باید ایمان روزافزون بشه، نه اینکه انفاق بکنی بعد تازه به جای اینکه اینا در انسان شکل بگیره یه میل به اینکه ببین من انفاق کردم در من ایجاد بشه، دنبال رؤیت دیگران، رؤیت ناس باشم. پس خود انفاق هم این آفرین، این وجه الله، دنبال وجه خدا گشتنه. تو انفاق نمی کنی برای این که دیگران ببینن، تو انفاق نمی کنی برای این که بگی وای من چه آدم خوبی شدم، نه، انفاق می کنی برای این که توش ببینی که چه وجهی از خدا رو فهمیدی. خدا به تو فرصت داد، این چاله رو جلوی پات گذاشت، تو این شکاف رو فهمیدی، توانم که داری، فضلم که داری، خب فضل و توانتو به کار بگیر تا بتونی این مشکل رو حل کنی. خب اگه این فضل و توانه رو من درست به کار ببرم، این چجوری این اتفاق میفته؟ تو چه بستری داریم حرف میزنیم؟ ببین تو بستر ارحام، یعنی داری در ارتباطات با دیگران صحبت میکنی. ببین هر نوع ارتباطی که بین تو و دیگران داره شکل میگیره، اون ارتباط سرمنشأ چی میتونه باشه؟ یک، بروز فضلی از جانب تو باشه، نه برای ریا، بلکه برای چی؟ برای این که بتونی یه پله، یه گام، یه نگاه، یه وجه از وجه الله رو در خودت چیکار کنی؟ ارتقا بدی و ایجاد کنی. دومین بحثی که توی سوره باز مطرح میشه و باز هم اینم از نظر واژه‌ای وقتی نگاه میکنی میبینیم که توی وقتی بحث شهر و شوهر رو نگاه میکنیم، تعداد سوره هایی که از شهر نفس گفته باشن کمه، 4 تا سوره بیشتر نداریم، سوره نساء، سوره احزاب، سوره حشر و سوره تقابل. این 4 تا سوره کارشون چیه؟ کارشون توی این 4 تا سوره از شهر نفس گفته میشه. خب ما از شهر نفس چی میدونیم؟ شهر نفس رو چی میگیم؟ پس موضوع بعدی که اگر انسان توی این سوره مراقبت از اونها داشته باشه به صورت عملی و حواسش باشه بشناسه بدونه یکی از محلهای آسیبش همین ناحیه بخلشه، همون جایی که میتونه فضلش رو ارائه بده نمیده، میترسه، میپوشونه، طمع میکنه که فقط مال من باشه، مشکلات رو میبینه، دست از انفاق بر میداره، توجهی به انفاق کردن نداره، یا نه انفاق میکنه ولی جهتش جهت درستی نیست. یه مانع است. مانع بعدی که موضوع شبه نفس هستش توی آیه 128 مطرح میشه. توی آیه 128 وقتی موضوع در واقع از نفس هایی میگه که گرفتنی دارای شبه هست، این شبه نفس چیز عجیب غریبی نیست. شبه نفس رو توی سوره مبارکه در واقع آیاتش رو بیارم، توی سوره مبارکه تقابون و همچنین سوره مبارکه 8 بحث من یوق شبه نفسی رو مطرح میکنه. شبه نفس هست، در انسان وجود داره. چیه شبه نفس؟ شبه نفس اینه که ببین، مگه ما گفتیم تو چه بستری هستیم؟ داریم بستر ارتباطات، روابط مختلف بین آدم‌های مختلف و سطوح مختلفش رو تو این سوره می‌بینیم. خب حالا توی این ارتباطات کلی اتفاقات هم میفته دیگه. شما همون آدمی که میخوای بخل نداشته باشی، میخوای انفاق کنی، همونی که میخوای توانهای خودت رو به کار ببندی، مشکلی رو حل کنی. خب منی که توی این جامعه، توی این ارتباطات قرار میگیرم، دائما با انواع اقسام رخدادهای بیرونی مواجه میشم. یعنی چی؟ دوستم یه چیزی به من میگه، یه کاری من دارم میکنم، دوستم یه چیزی میگه، خانوادم یه مدل میگه، اصلا حق با منه ها، واقعا هم حق با منه، ولی اون داره یه جوری میگه که اصلا خیلی گفتن بده، اعصاب منو به هم میرسه. شبه نفس در واقع وقتیه که ما در قوای درونیمون تحت تأثیر اتفاقات بیرونی قرار میگیره و در نتیجه این تحت تأثیر قرار گرفتن، یه دونه چیه؟ این نفسه یه واکنش نشون میده. نفس دیگه بهش فشار اومده. ببین این درون منه، بیرون اتفاقات رخ میده، مواجهات مختلف، هر کی به آدم یه چیزی میگه، تو خوبی کردی، رفتی انفاق انجام دادی، ولی کلی حرفا شنیدی، خیلی همینطور انواع برخوردها و مواجهاتی که ممکنه این مواجهات به حق باشه یا نابه حق باشه، یعنی یه سری چیزا به شما گفتن، تحت تأثیر این خبرها و رخدادهایی که در اطراف شکل میگیره قرار میگیری، عکس العمل نشون میدی. شبه نفس باید کنترل بشه، شبه نفس باید مدیریت بشه. خدا دومین چیز، یکی دیگه از چیزهایی که در واقع توی این سوره، تو آیه چند بود آیهش 128 مطرح میکنه، همین موضوع. بذار این آیهش رو یه بار با هم بشنویم.
و این امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان يصلحا بینهما صلحا والصلح خیر و احضرت الانفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
چون یه بستری که ارتباط چیه؟ ارتباط زن و مرد تو خانواده است. حالا داستان خاص خودشو داره، ما نمیخوایم از لایه مباحث خانوادگیش بحث رو مطرح کنیم، با این قسمتش کار داریم. توی این مواجهه که اتفاق میفته، مشکلی که به وجود میاد، بحث چی مطرح میشه؟ بحث این که یه شبه نفسی وجود داره که اگر انسان بخواد در واقع از این شبه نفس خودش رو خارج کنه، باید تقوا پیشه کنه، نیاز به یه مراعات داره. شبه نفس باید یه کنترلی بشه، یه مراقبتی ازش بشه. پس دومین چیزی که خیلی مهم میشه و کمک میکنه اون تقوای ارحام بود در ما شکل بگیره اینه که بریم به سمت مراقبت‌های درونی بیشتر. توی چی؟ توی مواجهات. ببین، یکی تو کار خوب کردی، یکی اومد یه چیزی به تو گفت خیلی هم بد گفت، به هم نریز، ناراحت نشو، تمرین کن که عصبانی. سخته ها، شوه نفس کنترلش جز سخت‌ترین کارهاست. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی جاها خب درست، یعنی تو به حق برآشفته شدی، یعنی واقعا حرف نابجایی شنیدی، واقعا نباید کسی اون حرف رو به تو میزده، ولی خدا از انسان میخواد یکی ببین تو اینقدر توان داری که حتی اگر توی مواجهه با خبرها و رخدادهای بیرونی تحریک شدی و اذیت شدی و برانگیخته شدی، بتونی خودت رو چیکار کنی؟ این قوات رو مدیریت کنی، عکس العمل نداشته باشی یا عکس العملات مدیریت شده باشه. پس شوه نفس و مدیریتش یکی دیگه از اون چیزهاییه که اگر ما توی مواجهات خودمون بتونیم روش کار کنیم. ببین، ما همیشه تو زندگیمون چه شکلیم؟ بگیم ببین اصلا تو بگو حق با من بود یا این بود؟ اگه من عصبانی شدم حق با این بود یا من؟ حق با شما معلومه. بعد به خودمون میگیم که خب دیدی حق با من بود، پس من مجوز داشتم که عصبانی بشم. پس چون اون این کارو کرد و من اینقدر ناراحت شدم، به خودم مجوز یه سری کارها رو میدم. حدود رو دارم چیکار میکنم؟ بر اساس اتفاقی که در درونم افتاده تعریف میکنم. خب نوعا تو زندگی خیلی عادیه دیگه، میگیم این کارو کرد اصلا حقش بود، منم باید اینو میگفتم. ما میریم به سمت این که چی؟ تعریفمون این مدل. اما وقتی میایم روی بحث چی؟ میایم روی بحث موضوع چی تمرکز میکنیم؟ روی این موضوع تمرکز میکنیم که ما باید این توان رو در خودمون ایجاد کنیم که تو قرار بود که چی باشی؟ تقوای ارحام داشته باشی. یعنی توی روابط مختلف که قرار گرفتی مراقبت کنی. شوهر رو فهمیدن معنی واژه‌اش چی؟ ببینید خود شوهر توی لغتنامه ها بخل توأم با حرص معنی میشه. یه بخلیه که با حرص توأم شده، یعنی حال نه فقط اون بخله، یه حرصی هم توش هست، یه عکس العمل خاصی توش داره، یه ویژگیه که توی ارتباط با دیگران خیلی خودشو نشون میده، یه بخل با دارای هیجانه، خیلی مدلیه. ببین من نتونستم خودم رو، توانم رو مدیریت کنم، تبدیل شد به یه هیجانی و بروز پیدا کرد. بله با کزم اون با اون متفاوت میشه، حالا ان اون هم حتما در موردش صحبت. بله با هم دیگه یه مقدار متفاوت میشه. اون توی موضع‌هایی هستش که شرایط عصبانی شو، اینجا فقط عصبانیت شوه نفس خیلی روی عکس العمل‌های ما نسبت به اتفاقاته. ببین مثلا شما قراره الان یه جایی کاری انجام بدین، خب یکی میاد به شما رو ناامید میکنه، شما تحت تأثیر اون قرار میگیری، درسته؟ تحت تأثیرش قرار میگیری، عکس العمل چیه؟ یواش یواش میگه خب فیلش کن، اصلا برای چی انجام بدم؟ شوه نفس یه حال اینجوری داره، یعنی توان درونی که تحت تأثیر اون رخدادهای بیرونی قرار بگیره. یعنی وقتی توان اینجوری بگیم که تمایزش معلوم شده، گفتیم کار کلمه همینه دیگه، به ما تمایز میده تا قدرت فهم لایه‌های بیشتری از ابعاد وجودی خودمون و زندگیمون رو بتونیم چیکار کنیم به دست بیاریم. توان درونی ببخشید این که قواها، توانها و قوای درونی انسان چی میشه؟ تحت تأثیر خبرها و رخدادهای بیرونی قرار میگیره و تحریک میشه. توی مواجهه با بیرون این اتفاق براش میفته. خب پس موضوع بعدی که خیلی مهمه توی داشتن اون تقوا، این موضوع شبه نفسه. دو تا موضوع دیگه هم مطرح میشه. آیهشو بیاریم، بذاری من اینجا جستجو کنم آیه رو. آیه مربوط به آیه که توش در مورد ظلم گفته میشه، آیه 64 هستش. بله، خیلی اینم آیه جالب توجهی، بحث اطاعت توی این آیه مطرح شده. بشنویم آیه رو.
و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
بحث این آیه چیه؟ بحث این آیه این هستش که رسولان فرستاده میشن برای اینکه مورد اطاعت قرار بگیرن. رسول نمیاد که آدم ها ازش دور بشن. بنای خدا به اینه که رسول محور جامعه بشه و مورد توجه قرار بگیره و اطاعت بشه و آدم ها خودشون رو با او همراستا کنه. اما این وسط یه اتفاقی میفته. این انسان ولو انهم ظلموا انفسهم، گرفتار ظلم میشه. حالا البته این آیه خیلی میگم، این سوره کلن حالش اینجوریه، میگه ببین هر کاری کردی برگرد. اصلا یکی از واژه‌های پرتکرار سوره هم توبه هستش، توبه برگشتن. میگه هر چی هستی تا الان هر کاری که کردی برگرد، مدلش اینه که برگشتن. سوره مبارکه نساء هست. این برگشتن توش خیلی اهمیت داره. خب توی این آیه بحث ظلم مطرح میشه، یعنی انگار اون چیزی که مانع اینه که انسان اطاعت کنه و همجهت با رسول نشه، یکی دیگه از این موانع موضوع ظلمه. وقتی از ظلم میگیم، در واقع ظلم رو میگن چی؟ میگن تضییع حق دیگران، یا تضییع حق به صورت کلی، یا ادا نکردن حق چیزی. هر جایی ظلم مطرح میشه داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ از ضایع کردن حق میگیم و از ادا نکردن حقوق میگیم. پس حقوق وضوعیت، حق و ادا نکردن حقوقه که منجر به ظلم میشه. ما حق رو، یه سری حقوق نسبت به خودمون داریم، یه سری حقوق نسبت به حق و ناس داریم، به نسبت به دیگران تعریف میشه، یه حقی هم هست که در ارتباط با خداست. درسته؟ وقتی انسان میاد خودش رو در وضعیتی قرار میگیره میده که اینو نمی ببین، این حقا رو دیگه نمیبینه. وقتی ظلم، در واقع ظلمت ریشش از همین ظلمه دیگه، یعنی ظلم باعث میشه که انسان خودش رو در وضعیتی قرار بگیره که نور بهش نتابه. یکی از بیچارگی هایی که ظلم برای آدم ایجاد میکنه، قرار دادن انسان در وضعیت ظلمته. وقتی آدم در وضعیت ظلمته دیگه چیزی رو نمیده، اصلا نمیتونه، آره تو تاریکی میمونه دیگه، تشخیص حق نمیده، نمیتونه ادا کنه حقوق دیگران. این ظلمه مانع اطاعت رسوله. اصلا این ظلمه نمیذاره انسان رسول رو ببینه که بخواد اطاعتش کنه. درسته؟ پس اگه ما بگیم که یکی از چیزهایی که باید برای برداشته شدن این مانع در خودمون جستجو کنیم، اینه که بگردیم ببینیم چه حقی از دیگران، چه حقی، چه حقوقی در گردن ما مانده و ما اونها رو ادا نکردیم. اگه یکی دغدغه پیوستن به رسول رو داشته باشه، دغدغه هماهنگی آگاهانه و از روی اختیار رو با رسول داشته باشه، تو همین ارتباطات مختلفی که در جامعه براش به بهانه های مختلف شکل میگیره، خیلی مراقبه که ببینه نکنه حقی رو ضایع کرده باشه، نکنه صفتش متفف شده باشه. سوره مبارکه متففین، یعنی هر جا رفته فقط قصد نفع مال اون باشه. نکنه ارتباطاتش به همز و لمز کشیده شده، نکنه ارتباطاتش به سمت تحقیر و غرور داشتن نسبت به دیگران رفته باشه. ببین انواع حقوقی که چیه؟ آفرین، ظلم در واقع بی توجه. ببین از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه. همون آدم است که کی گرفتار ظلم میشه؟ اونی که تقوا درش کم رنگه. یعنی چی تقوا درش کم رنگه؟ یعنی حواس جمع نیست، مراقبت نداره. یعنی چی مراقبت نداره؟ یعنی اینکه براش مهم نیست که تو این ارتباط حدود الهی چیه. وقتی این براش مهم نیست، مهم نیست دیگه، حالا تو ارتباط قرار میگیره، میگه چرا به نفع اون باشه؟ هر کاری میکنیم باید به نفع من باشه، متعفف میشه. توی رابطه قرار میگیره، شروع میکنه به اینکه خب ببین من چه برتری هایی دارم، ببین من چه فضل هایی دارم، تو نداری. میره به سمت خود برتری. یعنی ظلم از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که آدم بی توجه میشه به این ارتباطات. قطعا همینطوره. یعنی هر کسی که به ظلمی گرفتاره حتما درصدی از کفر رو داره. میدونین چرا؟ واضحه دیگه. نه، ببین کفر پوشوندنه. چی رو پوشوند؟ توانهاشو پوشوند، فضلشو پوشوند، دیگه چی رو پوشوند؟ ارتباطات رو نتونست ببینه، پوشوند، قاعده ها رو پوشوند. ببین فهمید که نباید بخل داشته باشه، پوشوند. ببین فهمید ولی پوشش داد. یه جا میدونست که کافیه. ببین دیدین مثلا یه نفر قدش مثال خیلی ساده میزنم ببینیم فضل این شکلیه. ببین یه نفر قدش بلنده، خب الان توی این اتاق یه مشکلی پیش اومده، کافیه یه نفر که قدش بلنده مثلا دستش بلند کنه فلان دکمه رو بزنه، خودش رو میکشه اون بر، یه جوری رفتار میکنه انگار نه انگار اصلا این مشکل اینجا وجود داره. این چیه؟ داره بخل میکنه دیگه، توانش رو میپوشونه. وقتی اینو نمیبینه حق دیگران رو داره ضایع میکنه. ببین خدا این توان رو به تو داد، این قد رو به تو بلند نکرد که تو باهاش همینجوری راست راست راه بری. که توان به تو داد برای چی؟ برای اینکه اون مشکلی که اونجا به وجود اومد و تو توان برطرف کردنش رو داشتی و انجامش بدی دیگه. حقوق احسن، حقوق رو دید ولی پوشوند، دید بهش توجه نکرد. این تبدیل میشه به ظلم، ظلمت میاره. این ظلمتی که ایجاد میشه تاریکه دیگه. برق اتاقتون رو تو شب خاموش کنین، تمرین کنین، ببینید ظلم با آدم این کار رو میکنه. خاموش کنید، شما حالا شروع کنید چند تا کار، گوشی روشن نکنید، چند تا کار میتونی انجام بدید. شروع کن راه رفتن تو اتاق، چند بار به در و دیوار میخوری، تازه اونجایی که میشناسی، تازه اونجایی که اتاق خودته. حالا فکر کن تو یه بستر جامعه‌ای به این بزرگی آدم قرار بگیره، بعد همه نورها رو هم خاموش کنه. خب معلومه که توی ارتباطاتش نمیتونه هیچ چی رو رعایت کنه. این ظلمه یه دفعه خیلی مهم میشه. یکی از راه‌های جبران ظلم استغفار نزد رسوله. یکی از راه‌ها اینه که آدم بره اعلام کنه، بگه ببین رسول من تو ظلمتم و اینو میفهمم، میدونم، نمیخوام واقعا، میخوام از استغفار تو استفاده کنم. خب کسی که میخواد از استغفار رسول استفاده کنه به خودش اجازه میده که دوباره گناه کنه؟ به خودش اجازه میده هر کاری کنه؟ نه نمیده، برمیگرده. ببین راحت این سوره میگم یکی از کاراش چیه؟ اینه که تواب رحیم بودن خدا رو میخواد به ما نشون بده. لوجد الله تواب رحیم. یعنی این انسانی که در ظلمت بود، ظلم کرده، حقوق رو ندیده، ادا نکرده، رعایت نکرده، اگر بچرخه بره به سمت رسول، خودش رو هم راستای رسول قرار، از رسول طلب استغفار داشته باشه. ما خیلی ارتباطمون با رسول تو زندگی ضعیفه. واقعا باید یه فکری با، یعنی تا روزگار نگذشته و حسرت این رو نخوردیم که ما باید تو همین دنیا همراستای با رسول می شدیم. خب تو که می خواهی همراستا بشی، مگه میشه بدون ارتباط همراستا شد؟ بدون شناخت هم راست و شد. خب ما رسول رو تو زندگیمون کمرنگ داریم. رسول خیلی مهمه. انقدری که تو این سوره خدا میاد چیکار میکنه؟ میگه ببین اطاعت رسول هر کی کرد اطاعت خدا رو کرده. رسول کجای زندگی منه؟ رسول رو احیا کنم در زندگی. بشناسمش. اگه گفته برو من خیالم راحت از کسی که قرآن میخونه و دستش در دست اهل بیته، خیال رسول رو راحت کنی. اگه تو سوره زوها رسول مأمور پاسخگویی به سوالهای یتیم و سائل میشه، خب من خودم رو یتیم رسول بدونم، من خودم رو سائل بدونم، سوال داشته باشم، با رسول ارتباط داشته باشم. چجوری میشه بشناسمش؟ بدونم سیرش چیه، بدونم اصلا یه سری کارهای ویژه ارتباط با رسول اشکالی داره، بیم اصلا یه کارها تو زندگیم تعریف کنم برم بگردم، پره تو روایت هامون پره. قبل خواب نمیدونم هر کی سوره قدر بخونه رسول رو تو خواب رویت میکنه. حالا رویتش منظوری سر بازه چهره رسول رو نمید، فهم از رسول آدم. یا نه اصلا برام این مود هر که مهم میشه یکی یکی چه اتفاق میفته؟ هر که مهم میشه، به مهم میشه مدل توجه، همین که توجه من به این موضوع جلب میشه یواش یواش، هی اولش که به این توجه میکنم خیلی برام مبهمه. فکر کنید منو میذارن مثلا توی جای جدید، بعد میگن که تو فلان کار رو باید انجام بدی. اولش آدم چه شکلی گیجه، یه من فقط میدونم باید اینجوری توجه و مثلا من باید این کار رو بکنم، شروع میکنه. چون توجه داره یواش یواش میره دنبالش، راه کار پیدا میکنه، انقدر میره میره تا اون اتفاق بیفته دیگه. خب رسول رو بیاریم توی زندگیمون. زندگی ما رسولش خیلی کمه، کمرنگه. ما امام داریم، امام رضا داریم، با امام حسین خوبیم، بالاخره یه ارتباطاتی داریم، حالا در حد همین بالاخره یه توجه ظاهری که وجود داره، ولی با رسول اینجوری نیست. ببینید چجوری میشه رسول رو وارد زندگی کرد. پس موضوع رسول، استفاده از استغفار رسول، ما رو سوق میده به این که خدا رو تواب رحیم بدونیم. عجب چیز جالبی. خود اون رحیمیتی بود که انسان دنبالش میگرده تو سوره حمد، اون خدایی که رحیمه. بله اینم که مال سوره زوها و اما سائل فلا تنهر، همینو داره میگه دیگه. میگه رسول اگه سائل اومد اینو از اینو ببین، رسول مأموره به پاسخ. اصلا رسول انگار هست که تو باهاش چیکار کنی، ارتباط بگیری، باهاش همراستا بشی، سوالاتو نزد رسول ببری، رسولدار بشه انسان. از حضرت فاطمه مبعد یاد دعاهای تقریبات حضرت فاطمه رو ببین، دعاهای روزانشون رو ببین، همینطور وسط دعاها صلوات بر رسول، این اتصال به رسول. چون میدونه حضرت فاطمه که مسیر اتصال به خدا بدون رسول در این عالم تعریف نشده. یعنی حتی اگه تو اهل بیت هم باشی، تو باید وصل به رسول باشی، اعتبارت رو از اعتبار رسول داری میگیری. خیلی این موضوع خواهم بگم، باید این موضوع رو از حضرت فاطمه بخوایم که به ما یاد بده، دعاهاشون رو بخونیم، صلوات های حضرت رسول رو و صلوات هایی که حضرت فاطمه توی ادعیه‌شون دارن رو یه مدت بخونیم. یعنی چقدر رسول رو زیبا ترسیم میکنه حضرت، و این رسول رو تو زندگی خودمون احیا کنیم. موضوع آخر شرکه، که اینم خیلی کوتاه بگم، ببخشید ما امروز چند دقیقه هم یک کلاس صحبت کردیم، شرمنده هم بزرگواران، این شرک هم بگیم و تمومش کنیم. ببینید شرک، وقتی از شرک صحبت میکنیم شرک رو چی میگیریم؟ همیشه میگیم شرک چیه؟ تعریفمون از شرک الان تو ذهنمون وقتی شرک میاد یعنی چی؟ میگیم خب شرکه، یعنی چیه؟ چند نفر از دوستان بگم چه تعریفی تو ذهنمون هست؟ اعتماد به غیره. ها این خیلی خوبه دیگه. چی؟ مثلا یک آدم میگه که من نباید مشرک باشم، یعنی چی؟ منظورم چی از این که نباید مشرک باشه؟ انسان نباید دارای شرک باشه. یعنی چی انسان نباید شرک داشته باشه؟ آیا ما شرک رو در زندگی خودمون جدی گرفتیم؟ آیا تعریف درستی از چیزی به این مهم که اگر در وجود انسان باشه انگار که پایه خیلی از معضلاتش میشه؟ آها، یه جعل مع الله اله آخر هستن به شما، خیلی خوب، اله دیگه ای داشتن، توی امور غیر خدا رو مؤثر دونستن. آفرین، ببین یه غیر اومد وسط، درسته؟ وقتی غیر میاد وسط چه اتفاقی میفته؟ مثلا میگیم شرک چند خدایی بودنه. خب آدم چند خدایی میشه، خب مگه چیه؟ حالا فرض کنیم مثلا از پایه، حالا مثلا ما چند تا خدا داریم، مثلا میگم خدا، مثلا میگه دیگه تو قرآن میگه، مثلا شد سوره نحل میاره، مثلا که اون کسی که چند تا ارباب داره، اونی که یه رب داره. حالا فرض کنیم ما اونیم که چند تا ارباب داریم، چی میشه؟ مشکل چند تا اربابی چیه؟ تو زندگی ما چند تا ارباب داشته باشیم؟ گمراهی یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ و همین دایر مدا، این سیری که اومدیم بهش دقت کنیم. شما اگه چند تا ارباب داشته باشین، یکی بهتون میگه که ببخشید از اون ور برو، اون یکی میگه که اینجوری باید انجام بدی، اون یکی میگه که تو اصلا اشتباه کردی، این درسته. آفرین، شرک به هم ریختن سیستم درونی انسان است. شرک پایه به هم ریختن توانهای درونی است. شرک با شکر از نظر واژه‌ای اشتقاقی با هم دارن، یه ارتباطی دارن، حروفشون یکی، فقط به هم ریخته. شکر، اون وقتی شکره، شکر یعنی چی؟ شکر یعنی این که من توانهای درونی خودم رو متناسب با اون چیزهایی که در بیرون وجود داره و در ذیل قواعد الهی ساماندهی میکنم و از توانهای درونی و بیرونی در جهت حق استفاده میکنم. بله، اینو بهش میگه شکر. شکر یعنی اون آدم، اون وضعیتی که انسان چه در بهترین حالت تعادل قرار داره، توان درونی همه همجهت داره برای یه مقصد مشخصی استفاده میشه، اینو میگن شکر. شرک کجا میاد وسط؟ هر چیزی که باعث بشه توانهای انسان چی بشه؟ به هم بریزه، اون درونش متناسب با بیرونش کار نکنه، نتونه تشخیص بده که کجا چه توانی رو باید ابراز کنه، کجا چه توانی رو نباید ابراز کنه، نتونه تشخیص بده که اصلا چی رو باید بشنوه چی رو نباید. این حالت شرکی، همین که فرمودید به هم میرزه. ارباب، چند تا ارباب دیگه، من یه جا منفعت دنیا رو میبینم، یه جور عمل میکنم، یه جا برای مهمه که من خیلی آدم مهمی باشم، یعنی اون ریایی که تو سوره گفته، دیگران منو خیلی رؤیت کنم، این یه جور منو به هم ریخته. شرک چیز عجیب غریبی نیست، به هم ریختگی هایی که نتیجه توجه به غیر خداست. هر جایی که تقوا برداشته میشه، توجه به حق و تقوالا کمرنگ میشه، همونجا شروع چیه؟ نقطه حیرانی، به قول دوست بزرگوارم نقطه سرگردانی، شروع تشتته. یه بار این وریم، یه بار اون وریم. پس موضوع شرک هم توی سوره خیلی مهم میشه. چالا که خدا به برکت سوره مبارکه نساء، نسبت ما رو با ارحام یک نسبتی بر مدار تقوا قرار بده. انشالله که ما به برکت سوره نساء رعایت حدود ارتباطات که در سطح جامعه داریم رو برای ما پررنگ و پررنگ تر کنه. ما با برداشتن این 4 تا مانع در وجود خودمون به شکل عملی و به شکل حقیقی بتونیم مسیر اطاعت از رسول رو پیش بگیریم، از استغفار رسول استفاده کنیم تا بتونیم تواب رحیم در رو شاهده کنیم، وجهمون به سمت خدا به چرخه. اونطور هستیم که سوره مبارکه نساء باعث بشه که ما تقویت کنیم فضلهای خودمون رو، برای اینکه بتونیم خدمات بیشتری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم رعایت حدود بیشتری داشته باشیم، برای اینکه بتونیم در ارتباطاتمون مؤثر باشیم، اون اثری که رسول میخواد به برکت صدقات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و الجل فرجهم. بازم عذرخواهی میکنم از خدمت بزرگواران که چند بار مجبور به خروج از کلاس شدیم. انشاءالله که خداوند همه نواقص ما رو به برکت استغفار رسول بپوشونه، انشاءالله که در مسیر توحید باشیم همگیمون، به دور از هر گونه بخل و ظلم و شرکی که ممکنه در وجود ما به واسطه ارتباطاتی که وجود داره در جامعه شکل بگیره. اونطور هستیم که از انسان‌های متقی روزگارمون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی التماس دعا از همه بزرگواران و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون.